بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در روز ملی صادرات افتخار داریم در کوی دانشگاه رادیو تهران میزبان جناب آقای دکتر محمد مهدی روحانی، کارآفرین و نظریه پرداز رویکردهای رهبری کسب و کار، همینطور جناب آقای مهندس فرهاد محمودی، کارشناس حوزه تولید و صنعت و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی تهران باشیم. جناب آقای مهندس محمودی، سوالی رو که از آقای دکتر روحانی پرسیدم، خب از حضرت علی هم سوال کنم، چون میدونم حضرت علی هم خیلی علاقمند هستین به حوزه یادگیری و دانش به صورت دانشگاهی هم. چقدر اهمیت داره؟ حالا تو حوزه کسب و کار مشخصا میخوام بپرسم، چون میدونم که از اواخر دهه 60 حضرت علی هم در حوزه تولید و صنعت فعالیت داشتید، اما تلفیق اینها با هم، یعنی اون دانش و آگاهی با اون کار عملی که بدون شک مسئله تولید و صنعت بدون کار عملی هم نمیشه، چقدر اهمیت داره؟
بله، من مجدداً عرض سلام دارم محضر شنوندگان عزیز، حضرت عالی و میهمان محترم. پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم، در واقع به یک نوعی تکمیلش بکنم. آقای دکتر فرمودن که پشت کار عامل اصلی است. میخوام بگم که این پشت کار یه به نظرم میرسه که چیز دیگه ایرم مستطر درش داره، من اونو عیانش میکنم. توکل به خدا.
زنده بود.
یعنی توکل به خدا به اضافه پشت کار، در واقع اون بنمایه اصلیست برای توفیق در یک حوزه. همینطور عرض میکنم که چون من پای سخنرانی های آقای دکتر روحانی بودم، اینا رو عرض میکنم، درس گرفتم، حالا دارم پس میدم.
خواهش میکنم.
در حوزه کار بدانیم که باید برای خودمون در واقع یک اصول کاری تعریف بکنیم، همونطوری که آقای دکتر روحانی هم فرمودند. من به نظرم میرسه که غیر از توکل به خداوند متعال و استعانت از خداوند در حوزه کسب و کار یا اساساً هر نوع فعالیت و بله. کار و یا خواستی، بایستی 3-4 آیتم رو یا 3-4 بخش و رویکرد رو هم ما برای خودمون داشته باشیم. من برای خودم 4 تا عامل رو لحاظ کردم. اون 4 عامل در حوزه کار، تحصیل، زندگی، هر چیزی قابل تسری است. اونم اینه: سلامت، صداقت، وفاداری و پرکاری، که بخشیشو به نظرم میرسه که آقای دکتر اشاره کردن. نکته دیگه میخوام عرض بکنم، بعد به بحث صادرات اگر اجازه بدید بپردازم. همون مبحثی است که قرار بر این هستش آقای دکتر یه مقدار روش بیشتر باز بکنن، موضوعی به نام رهبری است در مدیریت. اولا به نظر من میرسه، چون منم رشته اولم مدیریته، بعد رشته بعدی مهندسیه، خوندم این نکات رو عرض میکنم که اساسا مدیریت به یک تعبیر و یک تعریفی یعنی نظم. یعنی شما موقعی که یک کسی رو مدیر تلقی میکنید، مدیر خطاب میدید یا میگید مدیریت بکنیم، به یک معنایی به دنبال برنامه ریزی هستید. یکی از وظایف اصلی در واقع مدیریت برنامه ریزی است. برنامه ریزی یعنی نظم، انضباط دادن به کارها، دستبندی کردن، زمانبندی کردن، بودجه بندی کردن متناسب با اون زمانبندی فعالیت ها و بودجه بندی فعالیت رو پیش بردن و به نتیجه رسیدن. پس بنابراین ذاتن یک مدیر باید آدم منظم باشه و نظم رو هم از حوزه برنامه ریزیش در واقع باید به یک تعبیری دریافت بکنه که حالا یه تعبیر به نظرم میرسه بسیار مثبتی هم و خوبی هم آقای دکتر دارن که خواهش میکنم خودشون بفرماین، که میفرماین یک مدیری که رهبری هم میکند و رهبری خوبی هم میکند بایستی یک کاریزماتیک هم باشد. حالا یک مثالی ایشون تو سخنرانی اخیرشون زدن که بسیار برای من جالب بود که اگر فرصت شد ایشون در رابطش توضیح بدن ممنون میشم. اما بریم سراغ حوزه صادرات. من میخوام به این نکته اشاره بکنم، در 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از بندها به درستی و به شایستگی به این نکته اشاره می‌فرماید رهبری در اون سیاست های ابلاغشون، که تولید صادرات محور
زنده بود. بله،
این نکته بسیار دقیق و درستی است. یعنی چی؟ یعنی از ابتدا شما موقعی که تولید رو میکنید باید به فکر صادرات باشید. حالا در امر بازاریابی به ویژه بازاریابی بین الملل این مباحث اونجا مطرح میشه، که به نظرم میرسه آقای دکتر رو این حوزه هم میتوانند توضیحاتی ارائه داشته باشن. پس تولید باید و باید نگاه به صادرات رو داشته باشه، که اگر نداشته باشه به یک تعبیری محدود میشه به بازارهای داخلی، و از سوی اگر بازارهای داخلی تعداد رقبا زیاد باشه که طبیعتاً در بسیاری از تولیدات در جامعه ما، چون این نکات رو ما داریم ویژه برای جامعه خودمون و اقتصاد خودمون عرض میکنیم، تولید دست درش زیاد هست در حوزه‌های مختلف، لذا بازار داخلی به سرعت اشباع میشه و بنابراین تولید کننده میمونه عرضمو با بازاری که دیگه خریدار نداره. و چون ویژگی های تولید در بازارهای داخلی متفاوت هستش از ویژگی های بازار در بازارهای خارجی، بنابراین نمیشه ما تولیدی رو که برای داخل اختصاص دادیم با ویژگی ها و در واقع جنبه های بازار طلب جامعه خودمون میخوایم این محصول رو به بازار خارجی هم منتقل بکنیم. لذاست که شما میبینید بعضن ما یک کالاهایی رو هم به خارج ارسال میکنیم اما ماندگاری نداره. چرا؟ چون میره اونجا تا معرفی میشه نقاط ضعف کالای ما مشخص میشه، رنگ مورد نظری که اونها دوست دارن، جنبه های مختلفی که اونها دوست دارن ما بهش توجه نکردیم و کالا بعد از یک مدت کوتاهی چی میشه؟ بازار خارجی خودش رو از دست میده. اما این یه ویژگی. ویژگی دوم این که به هر حال ما در تلاشیم که صادرات رو از حوزه نفتی و مشتقات نفتی به حوزه صادرات غیر نفتی در واقع تبدیلش بکنیم. اینجاست که اون فرمایش آقای دکتر در سخنرانی هاشون شاید همکنون هم بهش اشاره داشتن، تولید کنندگان ما میشن صفحه اول جبهه اقتصادی، که امروز قطعا در روز ملی صادرات حضور داشتن این گونه افراد و اونجا مباحث مرتبط با حوزه صادرات رو بحث کردن. ما هم در برنامه‌های مختلفمون از امروز صبح بهش پرداختیم، در بازار تهرانمون پرداختیم، امشب داریم بهش میپردازیم و برنامه‌های مختلف. و لذاز که عرض میکنم صادرات افقه در واقع برای تولید، اینو باید توجه داشته باشیم، هر تولید کننده در هر کجا باید به صادرات فکر کرده باشه، به بازارهای صادراتی فکر کرده باشه، و این بازارهای صادراتی است که قدرت اقتصادی یک کشور رو میتونه چیکار بکنه، تثبیت بکنه. شعار یا نکته اساسی اگر خاطرم باشه در فرمایش رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ما رو میگفت اقتصاد برون نگر.
بله.
یعنی چی؟ یعنی نگاه به بیرون از بازارهای خودش داره، نمیتونه داخل رو فقط لحاظ بکنه. اگر ما صرفا بخوایم به داخل نگاه بکنیم محکوم به شکستیم. هیچ جامعه ای نمیتونه صادرات رو از حوزه اقتصاد خودش حذف بکنه، که حالا توضیحات بیشتر رو من خواهش میکنم که اگر فرصت هم شد من در قالب سوال من هم میپرسم.
حتما چرا که نه،
من اجازه هست اینجا توضیح بدم.
حتما چرا که نه، فرصت داریم، میخواستیم یک نفس کوتاهی بگیریم. ولی چون الان حرفتون مربوط هست بفرمایید.
من میخوام کلامو خود منعقدم بکنم در تکمیل فرمایش های مهندس. شما چه دستاوردی در ایران خودمون میتونه بالاتر از این باشه که ما شرکای استراتژیک لااقل در 15 کشور همسایه ایران داشته باشیم؟ ما جز معدود کشورهایی در دنیا هستیم که تعداد همسایگان مرزیش
بله
دو رقمیه. یه موهبت برای کشور ما. منهای ویژگی که ایران در خاورمیانه داره به لحاظ جغرافیایی، منهای تکثر جمعیتی و خواستگاهی مردم ایران که ما در کشورمون اقوام مختلف داریم، چه امنیتی بالاتر از این دستاورد یک در واقع مدیران سیاسی میتونه باشه به اندازه سرآمدان اقتصاد ایران؟ یعنی وقتی شما شرکای اقتصادی با دیگر کشورها دارید، امنیت سیاسیتون برقرار میشه، چون هیچ کس با شریک استراتژیکش دعوا نمیکنه، جا برای دعوا نمیمونه. من از نگاه بازار بگم این موضوع، چون امروز روز صادراته. فقط اگر 10 سال، فقط اگر 10 سال به عنوان کسی که در حوزه صادرات قدم برداشته برای این کشور، فضا رو برای صادرکنندگان تسهیل کنه، یعنی سنگ جلو پای صادرکننده نندازه، و مدیری که داره تصمیم میگیره برای صادرات در یه افق 10 ساله تصمیم بگیره، نه برنامه‌های لحظه‌ای در آن واحد. اون چیزی که به اقتصاد ایران داره لطمه میزنه تصمیم گیری های مقطعی و لحظه‌ایه. چون من صادرکننده تکلیفم رو با برنامه ریز اقتصاد کشور درست نمیدونم.
درسته.
بله. بازار در تکمیل فرمایشات آقای مهندس، اینو بگم بریم یه استراحت، چون احساس می‌کنم شما الان دوست دارید یه استراحت بدید.
من دوست دارم من ساکت هم. آره. شما آره. که صحبت می‌کنید
بازار برای صادرات 3 قسمت. بازار شناسی، اول من قبل از بازاریابی باید بازار رو بشناسم.
درسته.
مثلا این که من بیام الان راجع به حضرت عالی و نوع کیفیت صدای شما نظر بدم، من صاحب نظر نیستم، من میتونم صدای خوب شما رو تشخیص بدم، اما نمیتونم به صورت دقیق بگم این المان‌های یک صدای خوب چیه، چه ویژگی‌هایی داره یه صدای خوب، چه نفری میتونه مجری این ساعت برنامه رادیو بشه. اینا دست تخصص من
بدون شک اولین گام شناخته،
اولین بازار شناسیه.
بله.
بعدی بازاریابیه که بخشش از این بازاریابی وظیفه وزارت امور خارجه است. رایزنهای اقتصادی ایران که اصلا خود رایزن اقتصادی از نظر من باید یه صاحب کسب و کار باشه، باید شمه اقتصادیش بالا باشه و به صادر کننده اطلاعات درست اون بازار رو بده. و کلمه آخر بازارداریه، یعنی اگه شما رفتی بازاریابی هم کردی، محصولت هم به قول آقای مهندس توی بازار قرار دادی، بله، استقبالم شد، کلمه کلیدی ترش داشتن بازار،
باید بتونیم بازار رو نگه
داری، بازار رو بتونیم نگه داری، بله. این از همه مهمتره. به خاطر همین بعضی از نامهای تجاری ایرانی الان 30 سال تو بازارن، 40 سال تو بازارن، 50 سال تو بازارن، اعتبار کسب کردن. سرکار خانم، بازار جهانی چیزی از بازار ایرانی جدا نداره. بازار یعنی اعتبار، و اعتبار یعنی قول، و قول هزینه داره برای هر بیزینسمنی، برای هر صاحب کسب و کاری، ببخشید من از کلمه انگلیسی استفاده کردم، برای هر صاحب کسب و کاری حفظ بازار هزینه داره. من میخواییم بریم بعد.
شما کوی دانشگاه را از رادیو تهران میشنوید.
آینده ای روشن رو به روی ماست، همه جا گل و گلشن، اینجا ایران ماست. سال گل اومد، پنجره ها وا شد، دل و سرشار امید بشق فردا شد، همه جای این زمین سبز و لزار شد، عطر شهرمون یاد شهدا شد، یاد شهدا شد. صدا بزن، صدا بزن، رسیده باز وقت سفر، پر شده شهر از عاشقی، پر شده از شور سحر، مردم ما با دلی از امید و شوق زندگی، برای پیروزی قدم تو راه عزت میذارن. صدا بزن، صدا بزن، رسیده باز وقت سفر، پر شده شهر از عاشقی، پر شده از شور سحر، مردم ما با دلی از امید و شوق زندگی، برای پیروزی قدم تو راه عزت میذارن. مردای با غیرت و میرن به دنیا، سر بلندی وطن و نشون میدن. وقتی دلخواه کی باشن غیر ممکن دیگه نیست، ما به راه ساختن میهنمون پا میذاریم، به راه ساختن میهنمون پا میذاریم. سال ایران، سال اشتغال، سال آج تولید دانش بنیان. صدا بزن، صدا بزن، رسیده باز وقت سفر، پر شده شهر از عاشقی، پر شده از شور سحر، مردم ما با دلی از امید و شوق زندگی، برای پیروزی قدم تو راه عزت میذارن. صدا بزن، صدا بزن، رسیده باز وقت سفر، پر شده شهر از عاشقی، پر شده از شور سحر، مردم ما با دلی از امید و شوق زندگی، برای پیروزی قدم تو راه عزت میذارن.
در کوی دانشگاه رادیو تهران امشب میزبان جناب آقای دکتر محمد مهدی روحانی، کارآفرین و نظریه پرداز رویکردهای رهبری کسب و کار هستیم و همینطور جناب آقای مهندس فرهاد محمودی، کارشناس حوزه تولید و صنعت و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی تهران. جناب آقای مهندس محمودی، اگر شما موافق باشین ما به اون بحث رهبری در مدیریت که خود حضرت علی هم میونه صحبتاتون اشاره کردیم بهش برسیم، چون زیاد هم فرصت نداریم و حالا رشته کلام رو به دست حضرت علی و جناب آقای دکتر بسپاریم که در این باره تا جایی که در واقع زمان بهمون اجازه میده صحبت کنیم.
بله، خیلی متشکرم. نکته به نظرم میسه بسیار مهمی است. اتفاقا اون چیزی که باعث میشه یک مدیر در امر مدیریتش موفق باشه، اون چیز رو باید بهش رهبری بگیم، والا در تعریف مدیریت وظایفی رو ما تعریف میکنیم از جمله نکاتی که عرض کردم، بودجه بندی، برنامه ریزی، هماهنگی، ولی اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه بین یک مدیر به یک مدیر دیگه اینه که یک مدیر میتواند رهبری بکند، یک مدیر توان رهبری رو نداره. عامل اصلی موفقیت به تعبیر البته خود من این موضوع رهبری است. یک مدیر چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا ما بهش بگیم یک رهبر در امر مدیریت؟ من این نکته ایست که خواهش میکنم آقای دکتر پیرامون ویژگی های رهبر در امر مدیریت توضیح بدن و خواهشم میکنم اگر شرایط رو مناسب دیدن به اون مثالی هم که برای اینکه شنوندگان و مخاطبان عزیز این برنامه از توش یک برداشت عملیاتی و عینی هم کسب بکنن و بتونن اون رو به عنوان مقیاس برای خودشون در نظر بگیرن، اگر مناسب دانستید اون مثالی هم که شما در اون سخنرانی گفتید که به نظر من میرسه بسیار مناسب و بسیار دقیق و درست بود، هم اگر شرایطش بود و فضاش بود بهش اشاره بکنید. این نکته رو عرض می‌کنم. من چون اونجا موضوع اقتصاد برون‌نگر رو تکه اولش رو نگفتم، در اقتصاد مقاومتی گفته می‌شود اقتصاد ایران اقتصادی است درون‌زای برون‌نگر، یعنی به توانمندی های درونی با توانمندی های درونی و چشمنداز در واقع بازارهای جهانی و بین المللی فکر میکنه. خب اگر آقای دکتر پیرامون رهبری که فکر میکنم اون کتابی هم که شما پیرامونش یه جنگی داشت،
کتاب هنر جنگ،
هنر جنگ، در اونجا به موضوع رهبری شما خیلی اشاره میفرمودید.
من در کتاب هنر جنگ که یه کتاب حوزه استراتژی و رهبری هست، در دنیا اصلا تدریس میشه در دوره‌های فرماندهی و ستاد، یه کلمه کلیدی داره اونجا که من خیلی برام جذابه به نام تاو. میگه کسایی که در واقع دنبال روی رهبرن یه ویژگی دارن، در چین باستان بهش گفتن تاو. میگه اونها با رهبر میمانند، برای رهبر می جنگند و رهبر را فریب نمی دهند. این سه تا ویژگی مصداق بارز فرماندهی و ساماندهی و مبارزه جنگ تحمیلی بوده زمانی که من 8 سالم بود. آره دیگه، جنگ، من متولد 1358 و در کوران جنگ، یعنی خانواده ما در کوران جنگ بوده. کسی برای شما داره این صحبت رو میکنه که 1 ریال حتی وام ازدواجشو پس داده به این نظام، یعنی وام نگرفت. یعنی من وامدار جان برکف این کشور هستم اما وامدارش نیستم. یعنی من هیچ وامی نگرفتم تا الان تو کسب و کارم که بگم الان من منافعم اینجا به خطر میافته. یعنی سریع میگمش. همین رهبری آدم ها، همین جان برکف بودن تو زمان جنگ تحمیلی ما افتاده. حالا چرا فکر میکنید آدم ها اینو پذیرفتن؟ چون آدم ها با فرمانده هاشون همسرنوشت بودن. اگر شما امروز تو سازمان صدا و سیما از این در استدیو رادیو تهران برید بیرون، ببینید مدیر رادیوتون سواری ماشین مدل بالای بنز شده و شما دارید پیاده راه میرید، شما احساس بازنده بهتون دست میده. این یه واقعیت. اون چیزیه که الان مردم رو کمی دور کرده و باورپذیر بودن بخشی از جامعه مدیریتی ایران برای مردم سخته، همین همسرنوشت نبودنه. ما توی جنگمون فرمانده 20 ساله داشتیم، واقعا ما داشتیم با همه دنیا مبارزه میکردیم، این که اصلا درش تردیدی نیست. همه دنیا با صدام بودن، مردم ایران و جمهوری اسلامی تنها، اما ما ادامه دادیم. دلیل این سرسختی و این جانسختی فقط و فقط و فقط یک کلمه بوده، همسرنوشت بودن. که این تو حوزه صادرات هم کار میکنه. یعنی من به عنوان یه صادرکننده کوچیک با صادرکننده بزرگ، ببخشید، با هر کسی که داره پرچم اقتصادی این کشور رو دست گرفته و به دوش کشیده و داره بخشی از بار اقتصاد رو تحمل میکنه، باید درسته وزنامون با هم فرق میکنه، اما سرنوشتمون باید عین هم باشه. متوجه منظور من شدی؟ و این اقتصاد رشد میده
چرا آقای دکتر روحانی ارجمند، با توجه به اینکه خیلی هم فرصت نداریم، خب صحبتی که حضرت علی می‌فرمایند بسیار عالی و خوب هست، من میخوام بدونم که ما کجای مسئله صادرات در حوزه بین‌المللی استادیم، چقدر فاصله داریم یا چقدر فاصله نداریم، یا چه چیزهایی اگر که اصلاح بشه ممکنه که شرایطمون بهتر بشه. یه اشاره فرمودین به در واقع وجود نداشتن پایگاه برخط صادرات در حال حاضر، که مثلا یکی از چیزهایی است که میتونه کمک کننده باشه.
بله، تجربیات صادرکننده. ببین سالهاست صادرکننده رفته تجربه خوب و یا بد به دست آورده. شما میشه به من بگید این، نمیدونم واقعا این، میخوام یه کلمه انگلیسی رو ترجمه کنم به فارسی، این بزرگ داده، یعنی این داده متمرکز که حاصل 40 سال 45 سال صادرات کجا ذخیره شده؟ اون وبگاه اقتصادی که تمام داده های صادرات کشور رو در خودش ذخیره کرده، یعنی یک کپسول، اون الان جایی نیست. یعنی من به عنوان یه صادر کننده نمیتونم برم از تجربه، به عنوان مثال عرض میکنم، آقای مهندس در حوزه مثلا صادرات خرما استفاده کنم. ما یه کشوری داریم در همسایگی آلمان که فکر کنم شما رو نقشه اگر بخواید ببینید باید این کشور رو بزرگ کنید، به نام لیختنشتاین. آقای مهندس یه محصول داره، فقط یه محصول، کل کشور برای یه برند کار میکنه. به نام هیلتی، حالا اسمش هم میگم عذرخواهی میکنم چون حالا ایرانی نیست که، یعنی کل کشور یه محصول صادراتی داره، اون یه محصول صادراتی جهانی شده کل کشور. ما تو کشوری با وسعت ایران، با جمعیت حدود 80 و اندی میلیون نفر، ما هنوز یه محصول استراتژیک، عرض میکنم استراتژیک، منهای محصول صادرات نفتی، اون که کاری که نداریم، اصلا خود حضرت آقا هم خیلی تاکید نداره رو صادرات نفتیش، یه اقتصاد ما باید غیر نفتی باشد.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت.
بله، ما نداریم و دلیلش استفاده نکردن از این حجم انبوهی از داده که حالا بخشش تجربه غلطه، بخشش تجربه بسیار درسته، که بره یه جا ذخیره بشه و صادر کننده ازش استفاده کنه و برخط باشه و بروز باشه. اون نیست.
شاید خیلی کار دشوار و عجیب غریبی هم نباشه.
نه خیلی کار، خیلی کار ساده ای اتفاق.
انشالله که اتفاق بیفته. حالا ما بخش های خوب و توانمندی های مصرعی میکنم ایران در این زمینه شروع کردیم و در ببخشید